أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. نخوندیم یوم کن واسه، یعنی از خارج گفتم تطبیق نکردم. خب میخونیم. و یوم کن ان یبرهنه علی ذلک، میشود برهان آورد بر دیدگاه محقق عراقی، به تعبیری بر مذهب مذهب محقق عراقی، به ان متعلق به یبرهنه، به ان العلم فی موارد العلم الاجمالی لا یمکن ان یقف علی الجامع به حده، ممکن نیست که متوقف شود. این یقف در مقابل یسریست. لا یمکن ان یقف یعنی یجب ان یسری. در دیدگاه نخست وقوف پیشنهاد شد، در این دیدگاه مثل دیدگاه دوم سرایت از جامعه به فرد پیشنهاد میشه. لا یمکن ان یقف، این علم متوقف بشه، ترمز کنه، علل جامعه به حده، به حده الجامعی، بر جامع به ما هو جامع نمیتونه متوقف بشه. جامع به ما هو جامع در مقابل جامع موجود در هر یک از دو طرفه. جامع به ما هو جامع این قدر مشترک طرفین. جامع موجود در زید یا در امر میشه قدر مختص، به تعبیری همراه با مختصات میشه. لأن العالم یقطع بأن الجامعه لا یوجد بحده فی الخارج، چون عالم یقین می کند که جامع لا یوجد وجود ندارد، به حد خود یعنی به ما هو جامع، گفتم جامع به ما هو جامع در مقابل جامع موجود در هر فرد، جامع به ما هو جامع، به تنهایی لا یوجد فی الخارج، اگر جامعی در خارج هست جامع در این فرد یا آن فرده. مثل مفهوم انسان، انسان به ما هو انسان هیچگاه در خارج به وجود نمیاد. انسان موجود در من، در شما، در او در خارج محقق می شود. این هم از این. و انما یوجد جامع ضمن حد شخصیه، این ضمن در مقابل اون به حدهی است که بالاتر اشاره شد، به وجود میاد ضمن حد شخصی. فلا بد من اضافه شیء، از همین جاست که متوجه میشیم باید بیفزاییم چیزی را به دائره معلوم، به دائره معلوم در علم اجمالی. خب ما تا الان نیمی از عبارت خوندیم. یه سوال مطرح بکنم. این جامعی که تا الان دانستیم به تنهایی معلوم نیست، باید چیزی بغلش اضافه بشه، این معلوم به ذات یا معلوم به العرض؟ این جامعی که الان ازش بحثه، این جامعی که الان ازش بحثه که به تنهایی کافی نیست، باید در کنارش چیزی هم افسوده بشه، جامعه به ذات یا جامعه به العرض؟ دیوز گفتم؟
مفهمونی که به ذات شما فهمونی نه به العرض، علم رو شیعی بیونی سرده.
خب
به العرض یا اولیش
بحث ما الان سر معلومه به ذات یا بالعرض، چی میگید شما؟ چرا آخه؟ خب توضیح بدید. بالعرض خب چرا؟
چون میگه به ما هو جامع در خارج،
خارج
در خارج
معلومه. کلمه خارج نشون میده که قضیه میشه متعلق بالعرض. بله، اگه در ذهن بگه میشه معلوم به ذات یا متعلق به ذات علم. و فلا بد من اضافه شیء الی دائره المعلوم، به دائره معلوم باید چیزی افزود، معلومه بالعرض. فان کان هذا الشیء جامعا و کلیا، فان کان این شیء مضاف الی دائره المعلوم، اگر این شیئی که میخوای به دائره معلوم اضافهش کنی خود جامع و کلی باشه، آد نفس الکلام، همون حرف تکرار میشه که بابا این شیء کلی به حد هل کلی در خارج تحقق ندارد، باید یک چیزی بهش اضافه بشه تا امکان تحقق خارجی پیدا کنه. همون قاعده معروف دیگر، شیء ما لم یتشخص لم یوجد. خیلی دقیق بخواید بزنید اینه که لا یمکن ان یقف علی الجامع به حد لان العالم یقطع به ان الجامع لا یوجد به حده فی الخارج. قاطعی که میدونه جامع به ما هو جامع در خارج محقق نشده، چطور میتونه این عالم یقین کند به وجود آنچه که خود میداند محال است، یقین کنه به وجود جامع در خارج در حالی که میدونه وجود جامع به ما هو جامع در خارج ممکن نیست. این آدم نفس الکلام برمیگرده به این مطلب، قاطع میدونه که جامع به ما هو جامع در خارج امکان تحقق ندارد، پس چطور میتواند به یک همچین چیزی که میداند محال است علم پیدا کند؟ آد نفس الکلام حتی ننتهی، منتهی شدیم برسیم علم به حد شخصیه، منتهی بشیم به یک علم به حد شخصی، یعنی منتهی شدیم به این که در علم اجمالی علم به یک حد شخصی وجود دارد. به بیان دیگر علم صرفاً به جامع نخورده، علاوه بر جامع به حد شخصی هم تعلق یافته. دقیقاً تا اینجا ما دیدگاه نخست رد کردیم، اینجا این لحظه دیدگاه نخست در علم اجمالی رو که مبنا عینی و اصفهانی بود رد کردیم. منتها حالا این سوال پیش میاد که این حد شخصی این که ایشون میگه حد شخصی مردد، همونطور که آخوند ادعا میکنه، یا حد شخصی معین همونطور که عراقی ادعا میکنه، هنوز این مشخص نشده. در واقع این تعبیر حتی ننتهی الی العلم به حد شخصی معناش اینه که حتی نسل تا اینکه مثلا ما برسیم به این نتیجه که آنچه که به دائره معلوم اضافه شده حد شخصی است. این سخن انقدر تکرار خواهد شد تا شما به این نتیجه برسید، به این علم برسید که در کنار جامع چی نشسته؟ یک حد شخصی. تا امکان تحقق جامع در خارج با وجود این حد شخصی محقق بشه. بلا ما کانت تردد و فی صورت مستحیلن، از اونجایی که تردد در صورت محاله کما تقدم، همونطور که بیشتر گفتیم، این میشه رد کدوم؟ آهان، رد دیدگاه دوم. تعینه کما تقدم در همون اتجاه دوم، تعینه ان یکون العلم متقومن به صورت شخصیت معینت مطابقت للفرد الواقعی به حده، متعین می شود، ضرورت پیدا می کند که علم متقوم باشد به یک صورت شخصی معین. آقای خراسانی می فرمودن که این علم متقوم به یک صورتی که در ذات خود مردد بین دو صورت، بگیم نمی شود در ذهن صورتی محقق بشه با وصف تردد، با وصف تردد. ایشون میگه نه، یک صورتیست شخصی معین مطابق با فرد واقعی به حده، تطابق دارد به اون فرد واقعی به حد حدهی، به حد اون فرده واقع، یعنی به حده شخصی. این به حدهی که میگه یعنی به حده شخصی، دقیقا با اون فرد واقعی، با شخصیات، با اون خصوصیاتی که دارد، با اون تشخصی که در خارج دارد مطابق است. ولیکن حکایتها، اما حکایت این صورت، انه از چی رفقا؟ از اون واقع اجمالیته، اجمالیست. من بخوام براتون تشبیه بکنم تفاوت دیدگاه خراسانی را که محاله و دیدگاه عراقی را که ممکنه، باید اینجور عرض بکنم. طبق دیدگاه عراقی یک عکس بیشتر نیست. این عکسی که در لابراتوار مثلا ظاهر شده یکی بیشتر نیست، یا عکس زید دون الامر یا عکس امر دون زید، یکی از این دوتا. منتها این عکس تار افتاده، با اینکه عکس یکی از این دوست اما تار افتاده. هر کس نگاه کنه این عکسو و اون دوتا رو بشناسه نمیتونه دقیقا مشخص بکنه که بالاخره این عکس اینه یا عکس اونه. عکس یکی از این دوست فلواقع من دون تردید، اما خب نمیتونه تطبیق بکنه. رفقا اینجا هم از حیث عکس، هم از حیث صورت، عکس همون صورت دیگه، اینجا هم از حیث عکس و صورت با یک چیز بیشتر مواجه نیستیم، با یک چیز معین بیشتر مواجه نیستیم، هم از حیث اون معکوس، اون مصور، اون زصوره، از اون حیث هم یک چیز بیشتر در عالم واقع نیست. نه اینجا تردیدی هست نه اونجا تردیدی هست. حالا اون میشه تلفیقی از دو عکس، از ملبس خارجه. خلاصه ای کلام اینجا رفقا این عکس یکیست، ذل عکس هم یکیست. خب هیچ امر بعیدی نیست، میدید کاملا منطقیه، میشه این اتفاق بیفته که یه تصویری از دو تا اخری بگیریم، منتها این تصویر از حیث کیفیت اونقدر تار هست که نشه. ما دادیم تو بین عکس بزرگتره گاهی اوقات چک میکنیم که این عکس مثلا جد ماست یا عکس اخویه ایشونه که بهشون شباهت داره. عکس کی مشخص؟ عکس یه نفر، یک عکس بیشتر نیست، ذل عکس هم یه نفر بیشتر نیست، اما خب عکس تار افتاده. این مال دیدگاه عراقی است که ممکنه. دیدگاه محقق خراسانی بر حسب تفسیر مصنف، دیدگاه ایشون اینجور میشه که شما رفقا در حقیقت یه عکسی دارید مردد بین عکسینه، نه اینکه یک عکس از یه نفر، نه، این عکس شما ممکنه عکس خصوص زید باشه به انفراده، به شخصه، ممکنه عکس خصوص امر باشه به انفراده، به شخصه، در ذات خود مردد بین العکسینه. ببین اصلا قابل تصور نیست. یعنی چی؟ یه عکسیه که یا عکس شفاف زیده یا عکس شفاف امر. یک عکسه که یا عکس شفاف این است یا عکس شفاف اونه. در ذات خود با وجود این که یک چیز بیشتر نیست، اما خب تردد داره در هویتش بین این که عکس کاملا شفاف زید باشه یا عکس کاملا شفاف عام باشه. همینجا کاملا انسان متوجه میشه از همچین چیزی امکان تحقق در خارج ندارد. نمیشود یک عکسی شخصی رو با تمام مشخصات نشان بده، با تمام جزئیات نشان بده، در این حال بین دو نفر مردد باشه. در این حال بین دو نفر مردد باشه. بالاخره این عکس یا جزئیات زید رو نشون میده یا جزئیات عمر، هر دوانه نمیتونه باشه. اما خب طبق دیدگاه محقق عراقی هم در مقام صورت با صورت شفاف دو نفر مواجهیم، هم در مقام زصوره اون شیئی که این عکس از آن اوست با دو نفر مواجهیم، جناب زید از یک سو، جناب عمر از سوی دیگر. این میشه علم به فرد مردد. علم به فرد مردد عکس یکیست اما ماهیت دوگانه داره. عکس زید با تمام خصوصیاتش، حتی اون خالی که رو گونشه، و عکس عمر با تمام خصوصیاتش، حتی اون خالی که در گونش نیست هم تو عکس نیست. این امکان نداره. لذا از همین جلو فقاستن دیدگاه محقق خراسانی میره به گاراش، یعنی کسی روش حساب باز نمی کنه. دیدگاه درستی نیست، هرچند که من از عبارت جناب خراسانی برداشت یک همچین دیدگاهی ندارم. او در حاشیه مطلبی یه چیزی فرموده، نمیخواسته اینجور بشه مبنا. خیلی وقت ما یه چیزی میگیم تعابیرمون قاصر از مرادمونه، چون در مقام بیان اون چیز نیستیم، فعلا نمیخوایم اونو بازش بکنیم، تشریحش بکنیم، یه اشاره میکنیم میریم. بذار جفاست بخوایم دیدگاه فردی رو در یک موضعی از تعلیقه او در موضع دیگه برداشت بکنیم، تعلیقه ای که بیشتر از یک تمثیل، یک تنظیر نیست. همین مفادش چیزی بیشتر از این نیست، تمثیل وجوب تخییری به علم اجمالی. خب تخریجات یعنی استخراجات. بفرمایید.
اشکالی که مبنی اول گرفتن که جامعه در خارج محقق نیست، پس نمیشه علم بهش پیدا کرد، این اشکال نداره؟ این که علم به چیز رو خواهم پیدا کنیم لزوما تحقق خارجیش لازم نیست، همون وجود به ذاتش هم کافیه.
بنای آقای صدر فعلا اینه که بین آقای نائینی و بین جناب عراقی قضاوت نکنم، قضاوت نکنم. تخریجات و وجوب الموافقت القطعیه. خب آقا تخریجات، جمع تخریج، تخریج یعنی استخراج، استخراج های استنباط های وجوب موافقت قطعی. ما میخواییم بر اساس اون مبانی که تا الان آموختیم استخراج کنیم اون چه که هدف ماست. چی رو میخواییم استخراج کنیم؟ وجوب موافقت قطعیه را استخراج کنیم، این مطلب را بر اساس اون مبانی که تا الان خوندیم. ببینید رفقا، آیا این دو دیدگاه مهم در مسئله، دیدگاه نائینی و دیدگاه عراقی، میتونه منشأ پاسخ ما به اون سوال اصلی باشه که آیا علم اجمالی به ما هو و علم اجمالی به حدهی موجب وجوب موافقت قطعیه هست یا نه، منجز در سطح موافقت قطعیه هست یا نه، یا نه این دو دیدگاه نمیتونه یه همچین پاسخی رو به سوال ما بده. ببینید، برخی معتقدن که بر اساس اون دو مبنایی که در بحث پیشین مورد طرح واقع شد، تکلیف وجوب موافقت قطعی معلوم میشه و اینکه این وجوب آیا مقتضای علم اجمالی هست یا نیست. قبل از اینکه بخوام این بحث رو مطرح بکنم، نکته کلی مفید بگم. ببینید، راجع به وجوب موافقت قطعی در دو سطح بحث میکنیم به دو شکل. یک بار بحث از وجوب موافقت قطعی میکنیم بر اساس ذات علم اجمالی، بر اساس ذات علم اجمالی. یک وقت بحث از وجوب موافقت قطعی میکنیم بر اساس دیگری، بر اساس دیگری. که من برای اینکه ذهنتون نسبت به مطلب آماده بشه دو اساس اونجا اسم میبرم. یک، گاه بر اساس قبح معصیت محتمله، بر اساس قبح معصیت محتمله، گاه بر اساس تعارض بین اصول مؤمنه. پس در حقیقت این وجوب موافقت قطعی رو بر دو اساس میشه بحث کرد، اینکه آیا موافقت قطعی با علم اجمالی واجبه یا نه، گاه بر اساس ذات علم اجمالی این بحث رو پیش میبریم، گاه بر اساس چیزی غیر از ذات علم اجمالی. خب پس بحث ما در این قسمت، در بخش تخریج وجوب موافقت قطعی، استخراج و استنباط این مطلب، در دو بخش تقدیم میشه. یک، بر اساس ذات علم اجمالی. این یک، بر اساس ذات علم اجمالی. بعد از این که آقای سعد به این نتیجه رسید که بر اساس ذات علم اجمالی به هیچ نتیجه ای نمی شود منتهی شد و نمی توان وجوب موافقت قطعی را نتیجه گرفت، می رسیم انشاءالله به تخریج وجوب موافقت بر اساس دیگری که از این عبارت شروع می شه و یوجد و تقریباً لإثبات أن العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية. دقیقا یک صفحه بعد از تخریجات به این عنوان، به این خط میرسید. خب رفقا، اگر بر اساس ذات علم اجمالی بخواید بحث رو پیش ببرید، این در واقع بحث رو انداختی رو مبانی موجود در تفسیر علم اجمالی، چون در باب این که ذات علم اجمالی چیست سه مبنا خوندیم که خب دو مبناش اهم بود و قابلیت پرداختن داشت، مبنای اول و مبنای سوم. بعضی اینجور معتقدن که می شود بر اساس این مبانی موجود در تفسیر علم اجمالی تکلیف قضیه روشن کرد، بر مبنای محقق ناینی، مبنای نخست که علم اجمالی رو علم به جامع می دانست و بس، وجوب موافقت قطعی از علم اجمالی به دست نمیاد، یه همچین چیزی با علم اجمالی ثابت نمیشه، بر پایه ذات علم اجمالی نمیشود به دنبال وجوب موافقت قطعی گشت. چطور؟ ببینید، چون علم شما تعلق یافته به جامع، طبق دیدگاه بفرمایید اول، بنابراین صرفاً جامع از تحت قاعده قبح عقاب بلا بیان خارج میشه، همینو بس، فقط جامع بیان پیدا میکنه، فقط جامع معلوم میشه، صرفاً جامع از تحت این قاعده میاد بیرون. به همین خاطر فقط جامع منجز میشه، فقط جامع، فقط جامع واجب الموافقه میشه. و مشخص است که جامع به خودی خود مقتضی جمع بین افراد نیست، چون برای جامع یک طرف از اطراف کفایت میکنه. ببینید، اگه من به شما بگم که یحرم احد الاناین، این نهایت موجب میشه که شرب یکی از این دو انا تحریم بشه، همین شرب یکی از این دو انا تحریم بشه، حالا یا شرب این انا یا شرب اون انا، یکی رو ننوشی این یحرم احد الانا، این که حرمت جامعه و معلوم بالاجمال ماست طبق تفسیر اول امتثال شد. میگم یجب احدى الصلاتین، یکی از دو نماز رو شما به جا بیاری احدث صلاتینی که جامع بین این دوست رو انجام دادی. پس صفحه جامع به خودی خود مقتضی جمع بین اطراف، یعنی مقتضی وجوب موافقت قطعیه نیست، بلکه برای جامع موافقت یکی از اطراف کافیه. علتش هم این است که وجود جامع به یکی از افراده. برای تحقق جامع تحقق یک طرف کافی است. اگر بخواید جامع موافقت بشه کافی است یک طرف را موافقت کنی.
تعریف باجه
تأخیری میگه چی تأخیری؟
شما وقتی میگی یا برای شما مثلا روزه گرفتن واجب 60 روز یا اطعام 60 مسکین یا مثلا تأخیر عقبه، این تعریفی شما میگیم به این میخوره یکیشو انجام
خب بله اینجا میشه تأخیر عقلی.
ولی این که شما میگیم، من الان به شما بگم که یکی از این دوتا نجسه، من از شما نمیخوام یکی از این دوتا رو بر من بیاری، که من الان ازت میخوام که اون نجسه رو نخوری.
شما میشه واقع آفر دیدگاه واقع عراقی ها رو بعدم میگم. این دیدگاه عراقی شما میفرمایید. دیدگاه ببینید، طبق دیدگاه اول در حقیقت اونی که از شما خواسته شده، اون چه که بر شما منجزه، وجوب احدث صلاتینه. خب برای امتثال این تکلیف یه نماز کافی است. برای امتثال وجوب احدث صلاتین اتیان به احدث صلاتین کافی است. اینجا یه جور تخییر عقلی میشه در قضیه تصویر بشه. اگر واقعا تکلیف به جامعه بخوره، بر شما موافقت یکی از اطراف کافی باشه، عقلا مخیر میشید بین اون دو یا چند طرفی که در علم اجمالی وجود داره، مانعی هم نداره. به جهت همین شباهت ها بوده که آقای خراسانی هم از بحث تخییر وجوبی ارجاع به بحث علم اجمالی داده.
یعنی اون دیدگاه اول میگه وجوب احدث صلاتین واجبه بر من، یا میگه نه
دیدگاه اول دیدگاه اول میگه بر شما جامع، یعنی احدث صلاتین واجبه. جامع همین دیگه، احدث صلاتین جامع، جامع بین طرفین. خب آقا وقتی بر من احدث صلاتین واجب است بدون اینکه تعیین کند حد شخصی اش را، طبق دیدگاه اول علم به حد شخصی سرایت نمی کنی. خب شما واسه امتثال این وجوب چی کار میکنید؟ یکی از نمازو میخونید و بس تمام. در جانب حرمت هم یکی از این دو ظرف فرام است، تعیین نمی کنه کدوم. مثل پدری که میگه آقا یکی از این دوتا غذا رو نخور، دوتا بشقاب غذا اینجاست، میگه یکیشو نخور. خب معناش این است که تو مجازی یکیش را بخوری، یعنی نسبت به خوردن هر دو نهی نکرده. شما باشی یه غذاشو میخوری، یه غذاشو هم نگه میدید واسه مهمونی که قراره بیاد. مثلا لا تشرب احد الاناء، بسیار خوب، ما یه اناشو میخوریم به انتخاب خودمون، دیگریشو رها میکنیم. خب این از این. اما رفقا، بنابر دیدگاه محقق عراقی رحمت الله علیه، علم اجمالی به ذاته مقتضی وجوب موافقت قطعی است. چطور؟ چون علم در علم اجمالی متعلق به واقع شده، به حد شخصیش تعلق یافته به فرد واقعی معین با خصوصیات و جزئیاتش. بنابراین رفقا، اون چیزی که از تحت قاعده قبح عقاب بلا بیان خارجه واقعه نه جامع. چون علم به چی تعلق یافته؟ به واقع. پس واقع خارج از تحت قاعده قبح عقاب بلا بیان میشه. در نتیجه این واقع است که منجزه، این واجب و این واقع است که واجب الموافق است، باید شما بر اساسش موافقت کنید. که آقای تهرانی هم فرمودند در فرمایششون به مطلب اشاره کرده. بر همین اساس من اگر موظف باشم اون نمازی که در واقع واجب شده است و بخوانم، در مثال نماز ظهر و جمعه، بعد چه بکنم؟ بعد هر دو نماز رو بخونم تا مطمئن شم اون نمازی که در واقع از من خواستند امتثال شده. بهم میگن موافقت قطعیه. در مثال عناین مشتبهین، اگه از من بخواند از اون عنا نجس اجتناب بکنم، من باید چه بکنم؟ میتونم یکیشو بخورم همین جوری دیگریشو نخورم؟ نه، باید از هر دو اجتناب کنم. فرض کن تو همون مثال دو غذا، پدرت بهت بگه پسرم اون غذایی که من دوست دارم رو نخور. دو تا غذا اینجاست، قیمه و قرمه. شما نمیدونی منظور پدر کدوم غذا بود، کدوم رو دوست داشت، اون قیمه ها رو گفت نخور یا این قرمه ها رو گفت نخور، نمیدونی. اگر پسر خوبی باشه چی کار میکنه؟ هیچ کدوم رو نمیخوری تا بعدن خدمت پدر برسی، مشخص بشه، از اون علم اجمالی در بیای که او دقیقا کدام غذا رو دوست داره، کدام غذا رو میخواد تو نخور. چون اینجا دیگه از شما خواسته واقع و رعایت کنه، اونی که من واقعا دوست دارم و نخور. اینجا هم همینه. بنابراین اگر علم اجمالی، علم به واقع باشه، واقع منجز میشه، موافقت قطعی با واقع لازمه، موافقت قطعی با واقع هم منوط میشه به رعایت هر دو طرف یا همه اطراف علم اجمالی. به بیان دیگر شما میدونید ذمه‌تون مشغول به واقع، برای اینکه از این ذمه قطعی الاشتغال به واقع براءت قطعی تحصیل کنید، باید همه اطراف رو مراعات کن. قاعده اشتغال پاش وسط میاد. خب تخریجات، استخراج های وجوب موافقت قطعیه که گفتیم بر پایه ذات گاهی اوقات تخریج صورت میگیره، بر پایه غیر ذات هم گاهی تخریج وجوب موافقت قطعیه صورت میگیره. اذا تزحت لدی که هاذه المبانی المختلفه تو وقتی برای تو روشن شد این مبانی مختلف، فعلم بدان انه قد ربط. این یه دیدگاهست، یک قوله. قول دیگری هم هست که صفحه بعد میاد، ولکن صحیح، دیدی اون قول خدای صدره، قد ربط، ربط داده شده است، مربوط شده است. چی مربوط شده؟ استتباع العلم الاجمالی، به دنبال داشتن علم اجمالی به ذاته. خوب حواسها جمع، فعلا به دنبال اثباته، به دنبال تخریج وجوب موافقت قطعی بر اساس ذات علم اجمالی است. لوجوب، لام لام تقویت، وجوب مفعول استتباعه، استتباع علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه. اثباتن و نفیان، این اثباتن و نفیان به اون استتباع برمیگرده. استتباع اثباتن یعنی باشه، نفیان یعنی نباشه. استتباع باشه بر اساس دیدگاه عراقی، استتباع نباشه بر اساس دیدگاه بفرمایید ناینیه. این به دنبال داشتن هست یا نیست، وجود و عدم استتباع، به تعبیر دیگه وجود و عدم استتباع مربوط شده به هاذه المبانی. به هاذه متعلق است به، عرض بکنم خدمتتون، ربطه استتباع به این مبانی، به دعوا، با این دعوا، انه اذا قیل، اگر گفته شود بالمبنى الاول مثلا، اگر ما قائل به مبنای نخست بشیم به عنوان مثال، مبنایی که میگه علم اجمالی متوقف بر جامع، چیزی بیش از جامع رو معلوم نمی کنه، فالعلم الاجمالی لا یخرج، اخراج نمی کند از موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان المزعومه. این صفت قاعده است، قاعده ای که پنداشته شده، اشاره به این است که ما قبول نداریم. اینا فکر میکنن یه همچین قاعده ای هست. ما قبلا گفتیم بحث ما در این قسمت، در این بخش، بر اساس قاعده قبح عقاب بلا بیان پیش میره، و الا بر اساس قاعده حق و توعه شکی نیست که هر دو طرف علم اجمالی به صرف همون احتمالی که روش رفته منجزه، نیازی به بحث ندارد. بحث ما در اینجا فقط بر اساس گفته قائلین به قاعده قبح عقاب بلا بیانه، بر اساس دیدگاه این هاست. بدوانو ازاقیل بالمبنى الاول مثلا، فالعلم الاجمالی لا یخرج عن موضوع قاعده قبح العقاب بلا بیان المزعوم سول سول جامع، خارج نمی کند علم اجمالی از موضوع قاعده قبح غیر از جامع را، غیر از جامع هیچ چیز دیگری اخراج نمی کند. والجامع به حده، جامع به خودی خود، والجامع به حده لا یقتزل جمع بین الاطراف، جامع احد الاطراف، نه جمیع الاطراف، جامع احد الاطراف، این جمع بین اطراف پلاش پیمیز میشه موافقت قطعی. لا یقتزل جمع بین الاطراف، این لا یقتزل موافقت قطعیه، بل یکفی فی موافقت این جامع خان تطبیق این جامع علا احد افراد این جامع، برای تحقق جامع، تحقق یک فرد از افراد جامع کفایت میکنه. و اذا قیل بالمبنى الثالث مثلا، فالعلم الاجمالی، مبنای ثالث کی میشه؟ فقا مبنای چه کسیه؟ آها، پس علم اجمالی یخرج الواقع المعلومه، اونجا اصلا واقع معلوم و منجز شده. علم اجمالی بیرون میبرد واقع معلوم را به تمام حدوده، به تمام حدوده یعنی هم به حد جامعیش و هم به حد شخصیش، با تمام مشخصاتش، هم مشخصات مشترکش هم مختصش، خارج میکند این علم اجمالی واقع را از موضوع براءت عقلی. وقت و یکون الواقع منجزن بالعلم، واقع منجز میشه با علم اجمالی. و حیث انه محتمل فی کل طرفین، وقتی که این واقع محتمل است در هر کدام از دو طرف تحقق یافته باشه، اون نمازی که واقعا واجب شده هم میتونه ظهر باشه هم جمعه، اون انایی که واقعا نجسه هم میتونه این انا باشه هم اون، فیحکم العقل، این اشاره است به قاعده اشتغال، الاشتغال الیقینی یستدعل براءت الیقینیه، قطع به یک تکلیف، قطع به براءت از تکلیف را می طلبد. شما قطع دارید به واقع، پس ذمه شما به واقع مشغوله، باید به گونه ای رفتار کنید که یقین پیدا کنید به براءت از
مشمول قاعده قبح. مشمول بیان که در قاعده قبح هست میشه، یعنی اون بیان خصوصیات خاصی نداره که بعد مثلا معلوم حتما
بیانی که در قاعده قبح قابل بیان لازمه نبودنش، بیان علمی، بیان مفید علم، هر چقدر شما نسبت بهش بیان داشته باشی به همون میزان قاعده عقب میکشه، هر چقدر هر چیزی که شما در موردش بیان داشته باشید یه قبح عقاب روش نمیره، به تعبیر بعضی از تقریرات آقای صد حسن عقاب میره روش، یعنی این تعبیر غلطه، فقدان قبح عقاب به معنای حسن عقاب نیست، و الا وقتی شفاعت و بخشش و این حرفا وقت بی‌معنا میشد، زشت بود. خلاصه ای کلام این که به هر میزان که شما بیان به معنای علم نسبت هر چقدر که پرتو علم برش بتابد دیگه مشمول قاعده کبری نیست. نسبت به جامع تابیده پرتو علم، پس جامع میشه خارج. جامع احد الاطراف، مقتضی جمع بین الاطراف نیست. واقع در پرتو علم قرار گرفته، پس واقع میشه منجز. برای امتثال واقع شما ناچارید طبق قاعده اشتغال تمام اطراف رو مراعات کنید تا یقین کنید به براءت ذمه از واقع.
حالا این عهد امام که جامع هست میشه متعلق تکلیف قرار بگیره؟ چون
به ما هو جامع،
به ما هو جامع
متعلق تکلیف واقع بشه، خب میشه تأخیر. یکی از مبانی موجود در بحث تأخیر همینه که در حقیقت تأخیر و وجوب تأخیری یعنی یک وجوبی که متعلقش جامع بین الفعلین او الافعال،
حتی اگه وجود خارجی این جامع نداشته باشه.
و حالا بحثش اونجا هست، چون اشکال خود وجوب تأخیر از بحث‌های پر پیچ و خم علم اصوله. در تفسیر وجوب تأخیر و تعیین حقیقت و هویت اون خیلی بحث شده در علم اصول، اون بحث دیگه است. اما که از دیدگاه همینه که اساسا در وجوب تأخیری یک وجوبه که تعلق یافته به جامع بین الفعلین او الافعال. میگه احد و سیام و صوم و العتق بر تو واجب است در خصال کفارات. خب بخونیم. فیحکم العقل به وجوب الموافقت القطعیت للخروج عن عهدت تکلیف المنجز. منجز یعنی معلوم، منجز میشه همون معلوم. تکلیف منجز چیه؟ تکلیف به واقع. برای خروج از تکلیفی که به واقع بر ذمه تو ثابته باید همه اطراف رو، چون طبق قاعده عقوتا هر تکلیفی که معلوم نباشه منجز نیست و هر تکلیفی که معلومه منجزه. ولکن الصحیح هو ان المبنى الثالث لا یختلف. ببینید اونجا طبق مبانی مختلف نتیجه فرق کرد، اینجا لا یختلف، نتیجه هیچ تفاوتی طبق مبانی نخواهد داشت. ایشون در قول مختار خودشون که با تعبیر از صحیح ازش یاد میکنن میفرمایند که چه شما مختارتون مبنای محقق نائینی باشد و چه مختار شما مبنای محقق عراقی، طبق هر دو هیچ تفاوتی در نتیجه یعنی اثبات وجوب موافقت قطعی بر پایه ذات علم اجمالی حاصل نمیشه. ببینید دو فقا بر اساس قول محقق نائینی که خب حرفی نیست، بر اساس قول محقق عراقی چرا؟ چرا ایشون بر اساس قول محقق عراقی هم معتقد است اون چه که از ذات علم اجمالی برمیاد چیزی بیش از وجوب موافقت احتمالی نیست؟ ایشون میفرمایند که بنابر دیدگاه محقق عراقی متعلق به ذات علم اجمالی، متعلق به ذات علم اجمالی یا معلوم به ذات در علم اجمالی، صورتی است متشکل از دو عنصر، صورتی است متشکل از دو عنصر، وضوح و اجمال. وضوح و اجمال، وضوحش به اصل جامع خورده، اجمالش به حد شخصی خورده. ببینید جناب محقق عراقی اگر خاطر مبارک باشه تفاوت بین علم اجمالی و علم تفصیلی را در این قلم داد کردن که اون معلوم به ذات، گفتیم در معلوم بالعرض هیچ فرقی بینشون نیست، در هر دو متعلق به چیه؟ واقع خارجی. می فرماید اون معلوم به ذات در علم تفصیلی صورتیست که در تمام بخش ها نسبت به تمام حدود واقع واضح روشنه، اما در علم اجمالی اون معلوم به ذات صورتی است که در یک بخش واضح است در یک بخش مبهم. در کدوم بخش واضحه؟ در بخش جامع. در کدوم بخش مجمله؟ در بخش حد شخصی، اونجایی که میخواد فردیت فرد معلوم بشه. در اون اوصاف مشترک بین زید و عمرو، دماغ گنده، پیشانی بلند، موی ریخته بر شانه، هیکل درشت، این تصویر خیلی قشنگ حکایتگری داره، کاملا اینها رو نشان میده. اما در مورد جزئیاتی که میشود بر اساسش فهمید این صورت صورت زیده یا صورت عمرو، این عکس حکایتگری نداره. یه چیزی شبهی روی گونه این فرد نشان میده که میتونه این اشکال از لابراتوار باشه، اصلا خالی نباشه اینجا که بشه امر مثلا، یا اینکه این همون خالی باشد که خصوصیت ممیز جناب زید. اینو شد یه قشنگ نشون نمیده، اینجا دوچار ابهام و اجماله. خب بنابر این رفقا، فرق علم اجمالی و علم تفصیلی مشخص شد. صورت معلوم به تفصیل تماما از عنصر وضوح تشکیل شده، صورت معلوم به اجمال ترکیبی است از وضوح و اجمال. خب ایشون می‌فرماید که حتی اگر شما قول جناب عراقی رو هم انتخاب بکنید، اون مقداری از واقع برای شما واضح و مکشوف میشه که معادل جامع بین الفردین است و بس. ممکنه این صورت حدود شخصی رو هم در بر داشته باشه که حسب قول عراقی داره، اما برای توی عالم، برای توی قاطع چه چیزی رو نشان میده، چه چیزی رو واضح میکنه؟ شما بفرمایید. ها؟ جامعه. این عکسی که قطعا یا عکس زیده یا عکس عمرو و عکس جامعه بین زید و عمرو نیست، یا عکس زید است بالخصوص، یا عکس عمرو بالخصوص، حرفای عراقی همین بود دیگه. این عکس چه چیزی برای شما حکایت میکنه؟ تمام چیزهایی که این عکس از ذوالعکس، از اون فردی که این عکسشه حکایت میکنه، چیزی فراتر از جامع نیست. موی بلند، صورت کشیده، پیشانی برجسته، دماغ بزرگ، همه خصوصیات مشترک با زید و عمرو، بیش از این برای شما حکایتگری نداره. طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان، مراد از این بیان، بیان علمیه، بیان واضحه. در حد این بیان رو می شود پس زد که وضوح داشت. صرف این که من عکس زید رو دارم تو جیبم کافی نیست تا شما بتوانید ادعا کنید زید رو به شکل واضح می شناسید با همه جزئیات. اینجا صرف این که شما عکس تکلیف واقعی رو در ذهن خود دارید کافی نیست تا ادعا کنید بنده تکلیف واقعی را به شکل واضح درک کردم. درسته این عکس شما عکس تکلیف واقعی است، اما به شما صورت و تصویر واضحی از واقع ارائه نکرد. به میزانی که برای شما تصویرگری داشته است، شما موظفید بر اساس قاعده قبح عقاب بلا بیان رعایتش بکنید. اون میزان چقدر؟ چیزی بیش از جامع نیست. بنابراین ایشون میفرماید که عالم بالعلم الاجمالی فقط نسبت به جامع وضوح و بیان داره، بنابراین فقط مکلف و موظف به جامع، فقط جامع بر او منجزه. و طبیعی است که قاعده اشتغال دیگه اینجا موضوع پیدا نمیکنه. قاعده اشتغال میگفت وقتی ذمت مشغول به واقع شد واجب است راه احتیاط در پیش بکشی، چه ذمه من به واقع مشغول نیست، به جامع مشغوله که برای تحصیل براءت قطعی از تکلیف به جامع رعایت یک طرف کافی است. چون گفتیم جامع اقتضاء جمع بین اطراف را ندارد، با یک طرف محقق میشه. چند خط بخونیم بعد این نکته از برم. بلکه نسیه هو ان المبنى الثالث لا یختلف، سعی این است که مبنای سوم لا یختلف، فی نتیجه المقصودت فی المقام، جدا نمی شود، مختلف نمی شود در نتیجه مقصود در مقام، که وجوب موافقت قطعی بر پایه ذات علم اجمالی بود. ان المبنى الاول، این ان متعلق به لا یختلف، جدا نمی شه از مبنای اول، یعنی هر دو به یک نتیجه منتهی میشن. لأن صورت العلمیت الاجمالیت علی الثالث، مبنای کی؟ عراقی. و ان کانت مطابقتا للواقع به حد شخصی، اگرچه عکس یا زید بالخصوص یا عکس امر بالخصوص، مطابق با واقع است، با خصوصیاتش با جزئیاتش به حد شخصی الواقع. ولکن المفروض على هذا المبنى، اونی که مفروض بر اساس این مبنای ثالث، اندماج ترکیب شدن درامیختن دو عنصر وضوح و اجمال است در اون صورت با هم، درامیختن دو عنصر وضوح و اجمال در اون صورت با هم. آقا وضوحش نسبت به چیه؟ حد جامعی. اجمالش نسبت به چیه؟ حد شخصی. جامعه خوب نشون میده، خصوصیات مشخصه زید از امر رو بد نشون میده. فی متعلق است به اندماج، اون دوتا عنصر در هم تنیده شدند، مندمج شدند در اون صورت. و بذالک، به واسطه همین اندماج است، ذالک به اندماج میخوره، که تمیزت صورت اجمالی عن صورت تفصیلیه. اون صورت اجمالیه میخوره به دو خط بالا، از صورت العلمیت الاجمالی متمایز میشه از صورت علمی تفصیلی. و ما ینکشف و یتزه للعالمه، اونی که منکشف و واضح میشه برای عالم، انما هو المقدار الموازی، عبارت است از اون مقداری که در برابر چیه رفقا؟ عنصر وضوح در صورت. در مقابل اون عنصر وضوح در صورت، جامع بین زید و امر قرار داره. یعنی اون قسمتی که این صورت به خوبی ازش حکایت دارد مشترک بین زید و امر، جامع. و هازا، یعنی هازا المقدار الموازی لعنصر الوضوح، اون مقداری که در برابر موازی، در برابر اون مقداری که در برابر عنصر وضوح هست در اون صورت، لا یزید علی الجامع، چیزی بیش از جامع نیست، خود جامع. فمن الواضح ان البراءه العقليه انما يرتفع، براءت عقلیه این است و جزئی نیست، که مرتفع می شود موضوعش به مقدار آنچه که موازی جانب وضوح. براءت عقلیه مرتفع میشه موضوعش. آقا موضوعش چیه؟ موضوعش عدم بیانه. عدم بیان یعنی عدم وضوح، عدم علم. براءت عقلیه مرتفع میشود موضوعش، که همون عدم بیان و عدم وضوحه، به مقدار آنچه که یوازی جانب الوضوح لل اجمال، اون قسمتی که مجمله بلا بیانه. لان الاجمال لیس بیانن، مشخصه که اجمال بیان نیست، بیان یعنی وضوح نه اجمال. مراد از بیان، بیان واضحه، بیان مفید وضوح و علمه. بنابراین، بنابر آنچه که ما در قالب از صحیح ذکر کردیم، فل منجزو، مقدار جامع لا اکثر، اونی که منجز است به ذات علم اجمالی به ذات بنویسی، فل منجز و به ذات علم اجمالی مقدار جامع لا اکثر علا جمیع المبان المتقدمت فی تفسیر ذات علم اجمالی. تمام مبانی در این نقطه مشترکن که بر شما واجب می کنند موافقت احتمالی، یا وجوب موافقت با جامع عبارت اخرای وجوب موافقت احتمالی است. و علیه بنابراین فل علم الاجمالی و لا یقتضی به ذاته وجوب الموافقت القطعیه، به ذات خود چیزی بیش از این اقتضا ندارد. خب پس رو جمع کنیم. فقط نکته ای که اینجا میخوام خدمت دوستان عزیزم متعرض بشم اینه که آیه سعد رحمت الله علیه تفاوتش با اون چه که پیش از این بیان شد که مدعی تفاوت مبانی در نتیجه بود اینه که اون بند خدا صرف داشتن صورت از واقع را برای تنجز واقع کافی میدونست، آقای سعد وضوح واقع را کافی میداند. به تعبیر دیگه فقا تصویر از شیء داشتن یه چیز، شناخت روشن و واضح از شیء داشتن چیز دیگر است. درسته طبق مبنای سوم شما تصویری از واقع دارید، اما داشتن تصویر از واقع غیر از شناخت واضح از واقع. من خیلی وقتا عکس یه جایی رو دارم، اما این عکس چون خراب شده، چون معیوبه، شناخت روشنی از اون منطقه، از اونجا به من نمیده. اون چه که قاعده قبح عقاب بلا بیان رو پس میزنه صورت واقع نیست، صورت یک شی نیست، بلکه عبارت است از اون مقدار شناختی که شما از واقع دارید. اون مقدار شناختی که شما از واقع دارید حتی طبق مبنای محقق عراقی چیزی بیش از حد جامع نیست، چیزی بیش از خصوصیات مشترک بین زید و عمر نیست. پس فرق این دو دیدگاه کاملا مشخص شد. دیدگاه اول صرف وجود یک صورت از واقع رو بیان واقع قلم داد کرد، میخواست موضوع قاعده قبح رو کنار بزنه که عدم البیان بود. اما مبنای درست، کلام درست، کلام آقای صدر، کلام صحیح فرماید که وجود یک صورت به معنای وجود شناخت واضح از واقعیت نیست. قاعده قبح عقاب بلا بیان تا اونجایی پس زده میشه که شناخت شما از اون واضح و روشن باشه، نسبت به واقع شما بیش از این شناخت ندارید. و السلام علیکم و رحمت الله.